کردند به بدنه نظام، تلاش فراوانی کردند در مقاطع مهم و سرنوشت‌ساز کشور. اینها نقش تأمین کننده صحت و قوام نظام اسلامی رو بر عهده دارند. به همین خاطر شورای نگهبان همیشه خاری در چشم مستکبران و منحرفان بوده و هست. سالگرد تأسیس این نهاد مقدس رو به اعضای محترم تبریک میگیم و برای درگذشتگان اونها رحمت و مغفرت و علو درجات رو از خداوند متعال خواهانیم. مطلب بعدی درباره بی احترامی است که به مقام مرجعیت دینی عراق آیت الله العظمى سیستانی دامت برکاته شده است. جسارت به مقام مرجعیت دینی عراق و یا هر مرجع دیگری بی احترامی به کل شیعیان جهان هست. بی احترامی اخیر از سوی یکی از عناصر رسانه‌ای رژیم سفاک سعودی بعد از اون صورت گرفت که آیت الله سیستانی با هدایت‌های خود توانستند تا کنون به حمدالله تمام پروژه‌های آمریکا و طرفداران اونها رو در عراق ناکام بگذارند. نتیجه اون تلاش‌ها و اطاعت مردم شکست داعش و پروژه تکفیری در عراق هست. امروز نظام منحط سعودی با جنایت‌های فراوان خودش در اقصانقاط عالم و در یمن و کارهای خلافی که در منطقه انجام میده تبدیل شده به کثافت. به تعبیر مردم عراق، السعودیه قذارت الشرق الاوسط، و این سازمان هشت شعبی است که در برابر متجاوزان به حریم عراق و از جمله سعودی ها تمام قد ایستادن. از کیان عراق، از تمامیت ارضی و یک پارچگی عراق دفاع میکنن. با اطاعت از مرجعیت عالی عراق آماده هر گونه مبارزه با مستکبران و مرتجعان به خصوص آمریکای نجات پرست و حامی تروریست هستند. آخرین مطلب، مطلب تحلیلی است، اختصاص دارد به شعار سال رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای مجد ظله العالی صلی الله علیه و آله محمد و عجل، به عنوان سال جهش تولید. در این تحلیل کوتاه به مسئله اهمیت کاربردی جهش تولید میپردازم. به عنوان مقدمه عرض کنم اقتصاد و مسائل مرتبط با اقتصاد امروز نقش مهمی و در توسعه و تحکیم مناسبت‌های سیاسی، مناسبات سیاسی و روابط کشورها داره. بر این اساس تقویت توان اقتصادی کشورمون ایران لازمه تعاملات اقتصادی و سیاسی با کشورهای دیگره. اما اهمیت کاربردی جهش تولید در حوزه‌های مورد نظر عبارتند از حل مشکل اشتغال. اگر جهش تولید تحقق پیدا کند، با جهش تولید مشکل اشتغال در کشور حل میشه، چون با جهش تولید و تقویت عرضه کالاهای داخلی به بازارهای داخل کشور به طور طبیعی به نیروی کاری بیشتری نیاز داریم. در این فرایند افراد بیشتری به کار گماشته میشن، از بیکاری نجات پیدا میکنیم. مقام معظم رهبری در این رابطه فرمودن اگر ما توانستیم تولید داخلی رو رونق بدیم اشتغال به وجود میاد. مشکل بیکاری که یکی از مصیبت‌های امروز کشور ما، بیکاری جوانها و نرخ بیکاری هم بالاست، برطرف میشه یا کاهش پیدا خواهد کرد. کاربرد دیگر جهش تولید کاهش آسیب‌های اجتماعی است. با توجه به این که بیکاری در کنار اعتیاد، طلاق، فقر در ردیف مهمترین آسیب‌های اجتماعی در کشور قرار داره، جهش تولید مستقیم و غیر مستقیم در کاهش این آسیب‌ها نقش داره. در این باره مقام معظم رهبری می‌فرماید یکی از فواید تولید از بین رفتن یا کم شدن مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی است. بیکاری موجب فساد، موجب تأخیر ازدواج هست، موجب اعتیاد هست. اگر بیکاری وجود نداشته باشه اینها هم از بین میره. تولید میتونه علاج همه اینها محسوب بشه. این کلام آقا بود. کاهش نرخ تورم، شکوفایی امکانات و منابع تولید، تأمین نیازهای بازار داخلی، افزایش درآمدهای دولت از بخش مالیات، افزایش درآمد خانوارها، کاهش وابستگی به نفت، جلوگیری از خام فروشی، افزایش صادرات از دیگر آثار و برکات تحقق شعار سال یعنی جهش تولید هست. انشاءالله در مجالی دیگر به بررسی اموری که مانع جهش و تولیدن خواهم پرداخت. فعلا عرض میکنم اونچه که از این موانع مربوط به داخل کشور میشه و عده‌ای از این موانع مربوط به خارج از کشور هست، اون چی که به داخل کشور مربوط میشه به علت بی‌تدبیری ها، نبودن مدیریت صحیح و وجود دست های ناپاک که پشت این قضایا پنهان شدن، در اینجا نقش مردم و سازمان های مردم نهاد در افشای دست های ناپاک و برخورد قاطع به موقع دستگاه قضایی بسیار مهم و تأثیرگذار هست. آخرین نکته انشاءالله دستوراتی که در باب رعایت مسائل بهداشتی داده میشه از رسانه ها و از جوامع مختلف، از تریبونه های مختلف، انشاءالله جدی بگیریم، آنچه را که دستور دادن رعایت کنیم. خدایی نکرده اگر چنانچه این بیماری و این ویروس بیش از این شیوع پیدا کند، کار بسیار سخت و وخیم هست. آنچه را که گفتن انشاءالله رعایت میکنیم و توجه داشته باشیم، به نفع خودمون هست. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. پروردگارا فرج صاحب و آقای من حضرت ولی عصر را برسان. طول عمر با عزت و اقتدار به رهبر عزیزمان مرحمت بفرما. مراجع عظام تقلید در پناه ولی عصر محافظت بفرما. همه مریضان اسلام، جانبازان عزیز شفا و صبر مرحمت بفرما. خدمتگزاران عرصه بهداشت و سلامت را اجر و پاداش فراوان عنایت بفرما. روح مطهر حضرت امام، ارواح مطهر شهیدان، مراجع مازین، در گذشتگان از این ویروس منحوس را مشمول رحمت و مغفرت خودت قرار بده. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزیزان، نماز جمعه شهر مقدس قم رو شنیدید که این هفته حجت الاسلام و المسلمین سعیدی ایراد کرده بودند. انشاءالله که شنیده باشید و مورد استفادتون هم قرار گرفته باشه. آرام آرام به پایان برنامه های این نوبت رادیو معارف رسیدیم. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم علی اصغر شرفی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم و دعوت میکنیم همچنان شنونده رادیو معارف باشید. در ادامه برنامه پیک هدایت رو تقدیمتون خواهیم کرد که در این برنامه حجت الاسلام نجفی نژاد شرح یکی دیگر از نامه های معصومان علیهم السلام رو خواهند گفت. التماس دعا.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. پیک هدایت، شرحی بر نامه های معصومان علیهم السلام.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما دوستداران اهل بیت علیهم السلام. با بررسی نامه ها و نوشته های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت با شما هستیم. امیدواریم با این بررسی رادیویی بتونیم شیوه و سبک زندگی معصومین علیهم السلام رو در زندگیمون انتخاب و دنباله روی کنیم. امروز می‌خوایم در این برنامه از این مطلب مهم حرف بزنیم که وقتی از خدا چیزی می‌خوایم چطور باید دعا کنیم. ببینیم و بشنویم که سیره اهل بیت علیهم السلام در مواجهه با این مسئله چطور بوده. اما محور این برنامه بررسی نامه شخصی به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که از حضرت درخواست دعایی کرد و امام به نامه او جوابی نداد. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد استاد حوزه علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی از یاران امام صادق علیه السلام یه نامه نوشت محضر حضرت و انتظار داشت که آقا به سرعت پاسخ او رو بفرستن. بعد از یه مدت زمانی دید جوابی نیامد و خیلی قصه برش داشت و درخواستی که در نامه از امام صادق علیه السلام داشت این بود که حضرت براش دعا کنن. چه دعایی؟ این که خداوند متعال به او توفیق بده و دین خدا به واسطه او یاری بشه. این مطلب در رجال کشی نقل شده که یونس ابن یعقوب خودش میگه قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله ایدعا الله لی ایجعلنی ممن ینتصر به لدینه. میگه خدمت امام صادق علیه السلام نامه نوشتم، از حضرت درخواست کردم که آقا برای من دعا کنن و خود مورد دعا رو هم مشخص کرده که از خدا بخوان جزو کسانی باشه که دین خدا رو یاری کنه. فلم یجبنی. امام علیه السلام جواب او رو ندادن. میگه این برای من سوال شد، فقط تمام تو لذالک، و خیلی ناراحت بودم که آخه چرا من یه همچین خواسته ای از حضرت داشتم و من رو بی جواب گذاشتن. بعد خود یونس میگه یه موقعی تو جمع بعضی از دوستان و یاران حضرت گفتگو شد، من این گلایه خودم رو اظهار کردم که من یه نامه نوشتم خدمت آقا، از حضرت التماس دعا داشتم، گفتم یه همچین دعایی برای من بکنید، جوابی به من ندادن. یکی از اصحاب حضرت به من گفت که حضرت خیلی بهت لطف کردن که جوابت رو ندادن، چون قبلا من شاهد بودم که یه کسی شبیه به این حرف رو محضر امام علیه السلام زده و از حضرت خواسته که خداوند متعال او رو جزو یاری کنندگان دین خدا قرار بده. حضرت در پاسخش این جمله رو نوشتن، یرحمک الله، خدا تو رو رحمت کنه، انما ینتصر الله لدینهی به شر خلقه. میدونی که گاهی خدای تبارک و تعالی دین خودش رو یاری میکند اما به واسطه یه بدترین خلائق خودش. یعنی وقتی میخوای از حضرت یه خواسته ای داشته باشی دقت کن خواستت چیه و چجور دعا میکنی. اینکه من یاری کننده دین خدا باشم لزوماً به این معنا نیست که من آدم خوبی هستم، چون حضرت فرمودن گاهی دین خدا یاری می شود یا حکم خدا روی سطح زمین اجرا می شود به واسطه یک کسی که خود او بدترین خلق خداست و از شرار خلقه و شخصیت خود او مبغوض خداوند متعاله، اما این کار به دست او اتفاق می افته. پس اینکه ما جزو یاری کنندگان دین خدا باشیم، ممکنه هر کسی به هر کیفیتی و هر طریق دین خدا رو یاری کنه، یعنی خواسته یا نخواسته، با نیت خوب یا بدون نیت زیبا و پسندیده، یه فعلی از او سر بزنه که به نفع دین خدا باشه. چنانچه در بعضی از روایات اشاره شده لا یزال یؤید هذا الدین بالرجل الفاسق، گاهی دین خداوند تبارک و تعالی یاری میشه اما به یک کسی که خود او اهلیت نداره و فاسقه. به این شخص گفت همین که حضرت به جوابی ندادن احترامت رو حفظ کردن. به تعبیر من اگر میخواستن میگفتن که تو شاید بدترین آدم ها باشی اما کاری کنی که به درد دین خدا بخوره. پس انسان در خواسته ای که از خدای تبارک و تعالی داره باید دقت کنه، چیزی رو طلب کنه که موجبات رشد او رو فراهم میکنه. اینکه من حتما یاری کننده دین خدا باشم به این معنا نیست که لزوما انسان خوب و فرهیخته ای هستم که خداوند متعال از من راضی است.
انما کان قول المؤمن بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا.
برق نگاه آینه های مؤمن مثل ستاره ای چراغ راه، مثل ستاره ای چراغ راه.
وقتی خدا پیغمبر امیرالمؤمنین امام صادق امام باقر حضرت رضا و امام عسکری تو نامه هاشون مؤمن رو معرفی میکنن، مؤمن رو پاک از این گناهان کبیره و اعمال فرعون ها، اعمال نمرود ها، اعمال اموی ها و عباسی ها معرفی میکنن.
درای آسمون بروش وا میشن، هر دلی که تو عاشقی صبوره.
بازخوانی نامه ها و نوشته های معصومان در پیک هدایت. پیک هدایت
عاشقا میتونن دلاشونو آینه بندون کنن، مهمون سفره های آسمون شن، چشماشونو ستاره بارون کنن، چشماشونو ستاره بارون کنن.
در معارف دینی خواص در عزت بخشیدن به جامعه یا به ذلت کشیدن اون نقش بسیار مهم می دارن. یعنی اگه نخبگان و فرهیختگان جامعه به وظایفشون عمل کنن، جامعه هم ارزشمدار و حق‌گرا میشه. در مقابل اگه خواص به وظایفشون عمل نکنن، نه تنها خودشون رو کوچیک میکنن بلکه جامعه رو هم به ذلت میکشونن. در عرصه دینی خواص همونایی هستن که بلندگوی تبلیغ دین و اصلاح جامعه دست اوناست و بعضی از مردم آرزو و دعا میکنن کاش میتونستن مثل اونا برای اصلاح ملت گامی بردارن. با این حال امام صادق علیه السلام با پاسخ ندادن به نامه شخصی که همین دعا رو از حضرت خواسته بود نشون دادن که هر کسی اول باید به اصلاح خودش بپردازه و بعد به اصلاح جامعه فکر و همچین دعایی رو مطرح کنه. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، محقق حدیث شناس.
در بعضی از روایات پیامبر عظیم الشان اسلام می‌فرمایند که از ظالم سیفی انتقم بهی و انتقم منه. ببینید عزیزان، گاهی ما در دنیا شاهدیم که بین افراد یا بین جوامع مختلف، ملت‌های مختلف، امت‌های مختلف، کشورهای مختلف یه اختلافی، درگیری، نزاعی، جنگی ایجاد میشه. بعضی ها در صددن که حتما تعیین کنن یکی از اینها حق و دیگری باطله. لزوما در همه درگیری ها یکی از دو طرف دعوا حق نیست، شاید اینها هر دو باطلن و اشتغال اهل باطل به باطل شده و اشغال ظالمین به ظالم شده. اگر ظالمین با ظالمین درگیر شدن هر دو باطلن، هر دو جهنمی هن و هر دو نسبت به این عمل کرده غلطشون محکومن و هر دو نسبت به خونهایی که ریخته میشه مسئولن. پس این که ما هر جا دیدیم دعوا و درگیری و اختلافی است، لزوماً این نیست که یک نفر حق و دیگری باطل باشه. هر جا دیدیم یه حرکتی زده شد که به درد دین خدا خورد، لزوماً به این معنا نیست که فاعل اون حرکت یه انسان خوبی است. شاید یه کسی با یک نیت پلیدی یه کاری انجام بده که موجب عزت دین بشه، اما همچنان خود اون شخص مورد مؤاخذه است به جهت عمل کرد و افعال و اعمالی که داره. این که پیامبر می فرماید ظالم شمشیر من است، که گاهی از یه نفر دیگه ای که او هم ظالمه انتقام گرفته میشه، اما همین شخص هم در پیشگاه خدای تبارک و تعالی مورد مؤاخذه قرار میگیره. مثلا ما می بینیم آمریکایی ها میان صدام رو اعدام میکنن، خب همون کسی که اعدام شده محکومه، همون کسی که اعدام کرده محکومه، همون کسی که اسیر به دست اونهاست محکومه، همون کسی که تایید میکنه این فعل رو. اصلا همه اینها یه حکم دارن، این نیست که حالا یه کسی که او رو کش انسان خیلی خوبی است. پس این که گفت خداوند متعال دینش رو به واسطه من یاری کنه، دعای کاملی نیست. ما ممکنه یاری کننده ی دین خدا باشیم، اما خودمون متدین به این دین نباشیم، خودمون مؤدب به آداب الهی نشده باشیم، اما یه فعلی از ما سر بزنه که در مجموع برای دین خدا خوب بشه. پس وقتی محضر امام علیه السلام نامه نوشت و درخواست دعا کرد، ای کاش یونس ابن یعقوب به جای اینکه بگه من یاری کننده دین خدا باشم، این دعا رو میکرد که یبن رسول الله از خدای تبارک و تعالی بخواید که من انسان عاقبت به خیری بشم که بتونم مفید باشم برای خودم، برای خانوادم، برای جامعم و برای دین خدا. یعنی عمل کرده درست من به نفع دین بشه، نه اینکه صرفا هر عملی از من سر بزنه موجب تقویت دین بشه.
یا ابا عبدالله، یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله،
یا ابا عبدالله، یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله.
کون و مکان از دانش و ورع و صدق و صفای تو سخن گویند.
مغزهای متفکر جهان از کرانه‌های دریای دانش تو در حیرتند.
عمریست در دریای قصور و تقصیر غوطه‌وریم و پس از اعتراف به ناتوانی خود با سرمایه اندک به محضرت تقرب جستیم.
امید است که با لطف و احسان بی پایان خود ما را بنوازید. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله،
وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.
همراهان گرامی، در برنامه پیک هدایت نامه ها و نوشته های امامان معصوم رو همراه با شما مرور می کنیم. محور نامه هایی هم که انتخاب می کنیم اخلاقی یا اجتماعیه، با این منظور که راهنما و راهکاری از ائمه علیهم السلام برای زندگی روزمره ما قرار بگیره. نمیدونم برای شما هم اتفاق افتاده یا نه، ولی برای خودم پیش اومده که با سخنور یا مداح یا بازیگر موفقی مواجه شدم که در رسوندن پیام دین بسیار موفق بوده و از خدا هم خواستم به من توفیق بده که بتونم مثل اون یا بهتر از اون شخص در راه تبلیغ دین و اصلاح جامعه قدم بردارم. با این حال وقتی موضوع امروز برنامه پیک هدایت رو دنبال کردم، متوجه شدم که در نوع درخواستم از خدا باید تجدید نظر کنم و همیشه عاقبت به خیری رو در نظر بگیرم. اجازه بدین این نکته بسیار ارزشمند رو با توضیح حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد پی بگیریم تا بهتر متوجه قضیه بشیم.
با این مقدمه ای که از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل شد، انسان باید دقت داشته باشه که گاهی از افراد حرکت‌های مثبت دینی دیده میشه، اما لزوماً به این معنا نیست که اون شخص انسان صالح و اهل تقوا است. یه جایگاه حقوقی پیدا کرده، یه خدماتی هم در اثر پذیرفتن اون مسئولیت و در ایام پذیرفتن اون مسئولیت داره که به درد دین خدا میخوره، اما خود این شخص ممکنه در پرونده اعمالش دچار مشکلی باشه که بعداً مورد مؤاخذه قرار بگیره. مثلا بعضی فکر میکنن حالا چون مثلا خادم افتخاری حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثناء هستن، یا این توفیق خدمت نصیبشون شده و این ردا و لباس خادمی رو برتن کردن، یه جایگاه خیلی بالایی نزد خدا دارن. نه، ولو خدمات اونها برای مردم خیلی خدمات خوبی باشه، اما صرفاً قرار گرفتن در این جایگاه و پوشیدن این لباس به این معنا نیست که تو آدم خوبی هستی. و همینطور همه مسئولیت‌های دیگه، حالا بعضی فکر میکنن در کسوت روحانیت اگر باشن، به عنوان مبلغ اگر باشن، بعضی فکر میکنن با پذیرش بعضی از مسئولیت‌ها در جمهوری اسلامی و گرفتن بعضی از تصمیمات خوب که به نفع ملت و تمهیداتی است که موجبات آرامش اونها رو فراهم میکنه، دیگه پرونده اعمال اینها هم پر از خوبی هاست. اینجور نیست. ممکنه خیلی از افراد کارهای خوب هم از اونها صادر بشه، اما همچنان خود اونها گرفتار بعضی از رذایل اخلاقی در وجود خودشون باشن که تا اونها ریشه کن نشه به راحتی از روی پل صراط عبور نخواهند کرد. اینکه امام علیه السلام نامه یونس ابن یعقوب رو بدون جواب گذاشتن، خواستن این تذکر رو به او برسانند که تو تنها اگر یاری کننده دین خدا باشی کافی نیست. اینکه تو بگی من به درد دین خدا بخورم، نه، خودتو باید آدم خوبی بشی. بعد از اینکه خودتو پروندت پاک شد و به تعبیر گلیم خودت رو از آب بیرون کشیدی، حالا در صدد این باش که خدماتی برای دین داشته باشی، خدماتی برای جامعه مسلمین داشته باشی، و اینکه از احوالات شخصی خودت غافل نباش. بگو حالا من مسجدی ساختم، خدماتی داشتم، مثل یه شخصی که خودش نماز نخونه، صدها مسجد بسازه، بی نمازی او جبران نمیشه. اگر یه کسی ده ها بیمارستان بسازه و ده ها مریض بیان در بیمارستان های او درمان بشن و خیلی هم دعای خیر پشت سر او باشه، جبران نمیکنه به این که اگر یه واجبی از او فوت شده باشه خداوند متعال بپذیره، یا اینکه خدای نکرده یه جا دلی شکسته باشه به واسطه این کارهای خیر جبران بشه. اگر کسی در اعمال شخصی خودش دچار مشکل باشه، خدمات زیاد او برای دین خدا و برای مردم هم نمیتواند جایگزین خوبی برای اون اعمال شخصی غلط باشه. پس انسان وظیفه دارد ابتدا روح خودش رو تزکیه کند و پاک کند و رذایل رو از وجود خودش بیرون کنه، بعدن در قدم بعدی اقداماتی برای اصلاح جامعه و تقویت دین خدا داشته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا آل بیت النبی السید العربی.
برای دانلود برنامه پیک هدایت به آدرس radiomaarif.ir مراجعه کنید. همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز برنامه قابل دریافت است.
همراهان گرامی، امیدواریم مطالب این برنامه رو پسندیده باشید. امروز نامه‌ای به امام ششم رو بررسی کردیم که نشون میداد پاسخ ندادن امام به این نامه و سخنان بعدی حضرت در این خصوص راهکاری برای زندگی مؤمنانه در جامعه اسلامیه. راهکاری برای پرداختن به اصلاح خود پیش از اصلاح دیگران و همچنین دقت در دعا و درخواست از خدای متعال با توجه به عاقبت خیر و نیک. از اینکه با برنامه پیک هدایت همراه بودید سپاسگزاریم. تا برنامه بعد و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
یا آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کربی. یا آل بیت النبی السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. سلام، شبتون به خیر باشه شنوندگان گرامی، همراهان رادیو معارف. در جاهای مختلف هستید و خدمات رسانی میکنید یا مشغول استراحت هستید، خدا قوت میگیم به شما و آرزوی سلامتی براتون داره. ممنونم که با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شدید. انشاءالله در محضرتون هستیم و با افتخار ساعت و دقایق رو با شما سپری میکنیم تا شش بامداد فردا با تقدیم برنامه مختلفی که امیدواریم مثل همیشه مورد نظرتون قرار بگیره و در درجه اول مرضی رضای حق باشه، تلاش جمعی خدمتگزاران شما در شبکه رادیویی معارف. من سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان عبدالله جوادی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش. این بخش از برنامه ها رو با پرسمان تاریخی آغاز میکنیم که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام پاسخ خواهند گفت. 23 آن سوی چشم ها برنامه‌ای است که اختصاص به نابینایان عزیزمون داره تقدیم میشه. 23:55 دقیقه با کلام امام و سرود مقدس جمهور